سلام و خسته نباشین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور کنیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت حفظ آتش بس میان پاکستان و افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور ترکیه این اظهارات را روز شنبه در دیدار با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در باکو پایتخت آذربایجان بیان کرده است. با گزارش خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه، اردوغان گفته که ترکیه از نزدیک حملات تروریستی در پاکستان و تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کند، در حالی است که ترکیه میزبان دور دوم و سوم مذاکرات میان ایالت‌های مذاکراتی پاکستان و حکومت طالبان در استانبول بود. رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که مذاکراتی که تحت نظارت ترکیه برگزار می‌شود با ثبات پایدار بین پاکستان و افغانستان منجر شود و تایید کرد که انقره به مشارکت در این روند ادامه خواهد داد. این در حالی است که در روز سوم مذاکرات میان ایالت‌های مذاکراتی حکومت طالبان و پاکستان روز جمعه در استانبول به بن‌بست مواجه شد. کمک‌های ژاپن به زلزله‌زدگان شمالی افغانستان به کابل رسید. این موضوع را سفارت ژاپن در کابل روز شنبه بیان کرده و گفته که این کمک‌ها به منظور توزیع به زلزله‌زدگان اخیر به فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های لاله احمر و صلیب سرخ تسلیم داده شده است. مقدار این کمک‌ها مشخص نشده، اما گفته شده که این کمک‌ها شامل کمپلا و توشک می‌شوند. زلزله هفته گذشته در شمال افغانستان در کنار تلفات جانی خسارات مالی زیادی به چندین ولایت افغانستان وارد کرد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت در این زلزله در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندوز، سرپل، جوزجان و بغلان 26 تن جان باخته و 1144 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان همچنان از تخریب 430 خانه در نتیجه این زلزله خبر داده است. احمد چرا رئیس جمهور سوریه به ایالات متحده آمریکا رسیده و قرار است روز دوشنبه با رئیس جمهور دونالد ترامپ دیدار کند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده که رئیس جمهور این کشور روز شنبه طی یک سفر رسمی و تاریخی به آمریکا رسیده است. یک روز پیش از این سفر واشنگتن نام او را از لیست سیاه آمریکا بیرون کرد. شرکی نیروهای شورشی او اواخر سال گذشته بشار اسد حاکم دیرینه سوریه را برکنار کردند. قرار است روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید دیدار کند. با گفته تحلیلگران این اولین سفر یک رئیس جمهور سوریه از زمان استقلال این کشور در سال 1946 است. و یک گردباد در جنوب برازیل دست کم 6 نفر را کشت و حدود 750 نفر را زخمی کرد. مقامات برازیل روز شنبه اعلام کردند که این گردباد بیشتر قسمت‌های شهری را در جنوب این کشور ویران کرده است. با گفته یانان این گردباد از روز جمعه ماشین‌ها را مانند اسباب بازی واژگون کرد و ساختمان‌ها را در شهری با 14,000 نفر جمعیت در ایالت پارانا ویران کرد. این طوفان تنها چند دقیقه طول کشید، اما با بادهای شدیدی با سرعت 250 کیلومتر در ساعت همراه بود. تصاویر نشان می‌دهد که شهر تا حد زیادی ویران شده و ساختمان‌های ویران و آوار در همه جا دیده می‌شود. مطالب مهم این برنامه: بن‌بست در مذاکرات میان ایالت‌های مذاکراتی پاکستان و حکومت طالبان. آگاهان درباره پیامدهای این بن‌بست چه میگویند؟
یک اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند. مشکلات زیاد برای پاکستان خلق میشود و از خاطر پاکستان یک قسم یک فشار مردمی هستند.
سازمان‌های بین‌المللی از افزایش بازداشت‌ها و اخراج مهاجرین افغان در پاکستان نگرانی کردند. یکی از مهاجرین افغان در پاکستان از تجربه اش می‌گوید:
ما را پلیس از بامبر فامیلی یک جای برد تاجیکم و مدت تقریبا 6 روز ما تاجیکم ماندیم. با وجود از اینکه ما لتر از طرف سفارت ایالات متحده آمریکا داشتیم.
و افزایش موارد تب دنگی در ولایت نینگرهار، توصیه دکتران چیست؟
درمان نفس نداره. بیمار باید مایعات بدنش رو تکمیل کند. جوس و میوه تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. پس از ناکامی دوره سوم گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول، شماری از آگاهان سیاسی و اقتصادی درباره احتمال ادامه حملات پاکستان و پیامدهای اقتصادی آن هشدار می‌دهند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تأکید کردند که هر گونه اقدام نظامی علیه حکومت طالبان برای پاکستان آسان نبوده و با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
پس از بی‌نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه، شماری از آگاهان سیاسی و اقتصادی درباره ادامه حملات احتمالی پاکستان، چالش‌های اقدام نظامی و پیامدهای اقتصادی آن سخن می‌زنند. شماری از آنان می‌گویند که احتمال دارد گاه گاه حملات پاکستان بر خاک افغانستان ادامه یابد. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، در این مورد شنبه 8 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
وقت به وقت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته که قابل تقبیح است و نقص حریم افغانستان است و از نگاه بین‌المللی هم ای قابل تقبیح است. اما حقیقت این است که خود پاکستان باید است که در خیبر پختونخوا و در بلوچستان پروژه انکشافی رو روی دست بگیره تا جایی که مردم با حکومت در خود پاکستان رضایت نشان بده. باز به این گروه های تی تی پی و غیره جای نمیمانه اصلا در بین مردم.
در این میان شمار دیگر از تحلیلگران سیاسی میگویند که انجام عملیات نظامی علیه حکومت طالبان برای پاکستان ساده نیست و میتواند مسائل و پیچیدگی های فراوان برای آن کشور ایجاد کند. سمی یوسفزای، آگاه سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند. مشکلات زیاد برای پاکستان خلق می شود و از خاطر پاکستان یک قسم یک فشار مردمی هستند و همچنان از عواقب حملات در داخل خاک افغانستان با چلنج ها مواجه می شود و همچنان مهم این است که در این وقت اساس آیا تی تی پی دست به حملات بزرگ می زند یا نمی زند.
حکومت طالبان بی نتیجه ماندن گفتگوهای استانبول را ناشی از رفتار غیر مسئولانه و همکاری نکردن پاکستان خوانده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شنبه 8 اکتبر در یک نشست خبری آنلاین گفت که با وجود سعی آنان و تلاش میانجی ها، پاکستان باز هم تمایل برای قبول کردن مسئولیت برای تامین امنیت داخلی خود نشان نداده و خواسته تا آن را به دوش حکومت طالبان بگذارد. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هم گفته که گفتگوهای پاکستان با طالبان در استانبول بی نتیجه پایان یافته و برنامه برای ادامه آن وجود ندارد. گفتگوهای استانبول به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر برگزار شد. پاکستان ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان سازماندهی می‌کند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است و با آنان ربط ندارد. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در صحبت با شبکه تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته که فعلا آتش بس بین افغانستان و پاکستان بر جای خود باقی خواهد ماند تا زمانی که به گفته او هیچ حمله ای از جانب افغانستان صورت نگیرد. پیش از این او هشدار داده بود که اگر گفتگوها به نتیجه نرسد، پاکستان در برابر افغانستان جنگ را آغاز خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای استانبول در صفحه ایکس خود نوشته که حکومت آنان در بخش امنیت با پاکستان همکاری می‌کند و مثل همیشه اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه آن کشور استفاده شود. او تاکید کرده که آنان اما در برابر هر گونه تجاوز دفاع خواهند کرد. این در حالی است که پس از درگیری‌های سنگین وقفه‌ای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در 19 اکتبر بر آتش بس در دوحه و دور دوم مذاکرات در استانبول توافق شد. به دلیل ادامه تنش‌ها، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیورند در نزدیک به یک ماه گذشته از سوی پاکستان برای هر نوع رفت و آمد مسدود شده است. برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که بسته ماندن مسیرها و تنش‌های امنیتی تجارت و واردات افغانستان را تحت فشار قرار داده است. نصرت الله وفا، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی اما تاکید کرد که حکومت طالبان باید راه‌های جایگزین را بیابد.
فعلا چی باید
کرد طالبا باید بر اقتصاد میوه‌های خشک و تازه راه جایگزین را بیابند، استفاده از مسیرهای تجارتی با ایران، ازبکستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه میتونه که کمک بکنه و همچنان دهلیزهای هوایی را باید گسترش بده. از طریق هوا میتونه که به کشورهای دیگر میوه و محصولات افغانستان صادر کند و همچنان میتونه که سردخانه را ایجاد بکنند و حمایت از بخش خصوصی میتونه که ستونهای اقتصاد ملی را تقویت کند.
پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان، شماری از مردم میگویند که هر گونه ناامنی در دو سوی خط دیورند به مردم آسیب میرساند و هیچ کس از جنگ سود نخواهد برد. آنان در گفتگو با رادیو زودی تاکید کردند که تنها راه حل مشکلات ادامه گفتگوها است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که در روزهای اخیر روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در گزارش مشترک این دو سازمان که روز گذشته منتشر شد، آمده که از 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و بیش از 7,000 افغان در همین مدت در پاکستان بازداشت شدند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان از ادامه روند گسترده بازداشت‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند افرادی که با حاجی کم منتقل شدند در شرایط دشوار و نامناسبی به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این مهاجرین آغاز می‌شود.
دیگه روز به روز مردم آوردن می رفتن، بر خودشان هم اصلا با مردم بر خودشان هیچ خود نبود.
یکی از افغانهایی که 1.5 سال قبل به خاطر تعیین مراحل پرونده مهاجرتش به امریکا و پاکستان مهاجرت کردن میگوید پس از بازداشت از سوی پلیس و سپری کردن 6 روز در حاجی کمپ دوباره رها شده است. او که ساکن شهر اسلام آباد است و به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز شنبه 8 نوامبر به رادیو آزادی گفت که وضعیت مهاجرین در حاجی کمپ به شدت نگران کننده است و خودش نیز روزهای دشواری را سپری کرد.
ما را پلیس از بامبر فامیلی جای برد حاجی کمپ و مدت تقریبا 6 روز ما حاجی کمپ ماندیم. با وجود از اینکه ما لتر از طرف سفارت ایالات متحده آمریکا داشتیم، لتر ما در سال 2025 در ماه آگوست در ماه ایشو شده بود، داده شده بود، ولی متاسفانه این لتر ما را قبول نکردند. تقریبا حدود 8.5 نفر در کمپ حاجی کمپ بود و اتاقای جای نداشت. دیگه ما هم مجبور شدیم که ویزه عاجل بگیریم در 24 ساعت با پول انگفت که خود از حاجی کمپ بیرون کنیم تا دیپورت نشیم.
او میگوید نامه ای را که سفارت امریکا در پاکستان در سال جاری میلادی برای افراد دارای پرونده مهاجرت به امریکا بایسی یک سند فرستاده برای پلیس پاکستان قابل قبول نیست. طیبه حسینی یکی از مهاجران دیگر در شهر کویته پاکستان نیز از افزایش روند بازداشت ها نگرانی میکند.
جستجوی خانه به خانه پلیس ها جریان داره، کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خورد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن، همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم، از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کردند که در روزهای اخیر روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. در گزارش مشترک این دو سازمان زیر نام بازداشت و توقیف افغانها در پاکستان از سپتامبر 2023 تا نوامبر 2025 که روز جمعه 7 نوامبر منتشر شد، آمده که از 26 اکتبر تا اول نوامبر سال جاری در مجموع 37,448 افغان از طریق گذرگاه‌های تورخم، غلامخان، خیبر پختونخوا، چمن، بدینی و بهرامچای بلوچستان به افغانستان بازگشتند. با نقل از گزارش، میزان بازگشت مهاجران افغان در مقایسه با هفته پیش از آن در این دوره 101% افزایش یافته است. در همین مدت 7,764 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند که افزایش 146% نسبت به هفته قبل را نشان می‌دهد. در ادامه آمده که بیشتر این بازداشت‌ها شامل افغان‌های فاقد مدرک و دارندگان کارت ACC بوده و 23% شامل دارندگان کارت PUR می‌شود و همچنین 86% از کل بازداشت‌ها و توقیف‌ها در ایالت بلوچستان رخ داده است. این گزارش مشترک افزوده که بازگشایی گذرگاه چمند و ترخم برای بازگشت مهاجران بر میزان افزایش بازداشت‌ها، توقیف‌ها، اخراج‌ها و بازگشت‌ها تاثیر مستقیم گذاشته است. بر اساس اطلاعات این گزارش، از اول اپریل سال 2025 تا کنون بیش از 813,000 افغان به کشور خود بازگشتند. گزارش مشترک یونیسیر و آیوامی افزاید که از اول جنوری تا اول نومبر سال 2025 مجموعاً بازداشت های ثبت شده به 102,249 مورد رسیده است. افزون بر این در گزارش آمده که در سال 2025 حکومت پاکستان چندین دستورالعمل جدید صادر کرده که بر وضعیت افغان‌ها در این کشور تاثیر گذاشته. در جنوری افغان‌ها معذب به ترک اسلام آباد و راولپندی شدند. در اپریل مرحله دوم طرح IFRP شامل دارندگان کارت ACC شد و در جولای دارندگان کارت PR پس از پایان اعتبار کارت‌هایشان اخراج یا بازگردانده شدند. مهاجران افغان در پاکستان میگن که تمدید ویزاهای اقامت از 5 ماه پیش متوقف شده و بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس از اخراج زندگی میکنند. این گروه شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی و حقوق زن، خبرنگاران، هنرمندان و افراد آسیب پذیر است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان برای امنیت خود به پاکستان آمدند و میگویند اکنون راه بازگشت به کشورشان را ندارند. فلیپیو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با تازگی هشدار داده که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده است.
بیشتر از خبر،
در ولایت ننگرهار بیماری تب دنگی به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که خودشان اعضای خانواده و بسیاری از باشندگان قریه و منطقه شان به این بیماری مبتلا شدند. مسئول ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و گفته که در حال حاضر ده‌ها تن از مبتلایان به این بیماری در شفاخانه انتانی این ولایت بستری‌اند. دنگی یا تب شدید یک بیماری ویروسی است که از طریق پشه های آلوده به ویروس بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به انسان سرایت می کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
گنگز بپرتوام. خوبی چه لارم دکتر تا دوای رکل. وصلت زرخیم شکردی.
بسمینه باشنده شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار که به بیماری تب دنگی مبتلا شده است. می گوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشه دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم، درد بدن و سردرد، همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه باشنده ولسوالی کامه ننگرهار نیز می گوید که چند روز به خانواده او به این بیماری مبتلا شدند.
در خانواده خود ما هم یکی دو کودک به این بیماری دنگی مبتلا شدند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانواده هایشان این بیماری را دارند. واقعا در منطقه زیاد شده است.
بیماری دنگی یا تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب مانند ولایت ننگرهار به ویژه در فصل بارانها شیوع بیشتری پیدا می کند. دکتران می گویند که نشانه های این بیماری تب بلند ناگهانی، درد شدید در سر و پشت چشم ها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ و دانه های سرخ روی جلد است. و گفته آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود می‌یابند، اما در موارد شدید نوع خطرناک‌تر آن می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود، نیاز به بستری شدن در شفاخانه دارد و حتی در برخی موارد می‌تواند سبب مرگ شود. امین الله شریف، رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ننگرهار، روز جمعه 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها 88 بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانه انتونی ننگرهار بستری هستند.
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام ننگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی ما اصلا جای خالی نمانده. همین حالا 88 مریض بستر داریم. واقعا زیاد شده.
اومی افزایدین در حال است که شفاخانه انتانی ننگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتوری روبروست. متخصصان صحی می گویند بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوه‌های تازه استفاده کند. محمد حکیمی دکتر داخله به رادیو آزادی گفت
درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدنش را تکمیل کند. جوس و میوه تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
با گفته او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشه ها و محلات تولید مثلشان مانند آبهای ساده و استفاده از مواد ضد پشه و پشه خانه انجام می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده می شود که هر سال بین 100 تا 400 هزار نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
یک بررسی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان 20% کاهش یافته است. با وصف کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در این گزارشش در مورد افزایش تولید مواد مخدر ترکیبی کیمیایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این مواد در لابراتوارها با استفاده از گیاهان طبیعی تولید می‌شوند. پروسه تولید آنها ساده است. شناسایی آنها برای پلیس دشوار بوده و تولید آنها تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار نمی گیرند. در این گزارش تفصیلی آرش همایون پیامدهای ممنوعیت کشت کوکنار بر زندگی دهاقین افغان را بررسی کرده است.
عبدالله باشنده قریه دورافتاده ولسوالی درائم در ولایت بدخشان است. او به طور مخفیانه یک مقدار کم کوکنار در زمین خود کشت کرده. عبدالله که نام واقعیش را افشا نکرده می گوید که کمپاین محو کوکنار در قریه او تا هنوز آغاز نشده و نمی داند که چه اتفاقی با مزارع کوکنار او خواهد افتاد. به گفته عبدالله افرادی که در نزدیک سرک ها زندگی می کنند به دلیل ترس از طالبان بیشتر محصولات دیگر را به جای کوکنار کشت کرده اند.
جایی که دسترس دولت از حکومت است در نزدیکی سرک است اینجا اصلا کشت نشده. هیچ کس کشت هم نمیکنم چون بدیل شپاشن یا مثلا در منطقه ما گندم از جو از نخواد هستی بیزار کش کردن. نگرانی فقر هستی هم بیکاری هست، فقر هست یا مشکلات هست، مشکلات اقتصادی و مشکلات جدی اقتصادی برو میشن مردم.
یک دهقان دیگر از ولایت بادغیس نیز که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که پس از فرمان طالبان کشت کوکنار در آن ولایت ممنوع شده، اما شماری از دهاقین به طور مخفیانه در مزارع دوردست کوکنار کشت کردند. هر قدر فاصله با مناطق سنتی کشت کوکنار در ولایت هلمند، قندهار و فراه نزدیکتر باشد، ممنوعیت کشت کوکنار هم شدیدتر می شود. از زمانی که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در سال 2022 میلادی طی فرمان کشت کوکنار تولید و قاچاق تریاک را غیر قانونی اعلام کرد، کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. در آن زمان کشت کوکنار در حدود 232 هزار هکتار زمین صورت می گرفت، اما یک سال بعد یعنی در سال 2023 میلادی کاهش قابل توجه یافت. یک بررسی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 میلادی 12800 هکتار از زمین‌های افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما این میزان در سال جاری به 10200 هکتار کاهش یافته که بر اساس این بررسی 20% کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. حاجی ظاهر باشنده ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز برای رادیو آزادی گفت که مجازات کشت کوکنار در منطقه آنها شدید است، بناهن مردم به کشت پنبه و سایر محصولات جاگزین رو آوردند. آقای ظاهر اشاره می کند که آن منطقه فاقد آب است.
نیمروز که است در کل همین ولسوالی چهاربرجک بهترین و کلونترین زمینه به خاطر کشت زراعت است. تا جایی که بعض جا هسته که تقریبا 100 سال اونجا کشت نشده، چون که او با اونجا نمیرسته دیگه. اینجا بهترین زمینه را داره و اصلخیزترین زمینه را داره. زمینه سنگ نداره، زمینه اصلخیز است. یکانا چیزی که اینجا کمبود است کمبود او است.
نیمروز در منطقه جنوب غربی افغانستان واقع شده که به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار دارد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید که بعد از ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان، دهاقین افغان به کشت گندم و سایر محصولات روی آوردند. اما به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کمبود آب بیش از 40% زمینهای زراعتی افغانستان بایر شده. هدایت الله عمرخیل کارشناس امور زراعت نیز میگوید بخش از زمین هایی که در مناطق جنوب غرب افغانستان به طور سنتی در آنها کوکنار کشت میشد بایر شدند، اما به گفته او دلیل گسترش زمین های بایر ممنوعیت کشت کوکنار نه بلکه خشکسالی است. آقای عمرخیل به رادیو آزادی گفت برعکس، مناطق حاصلخیز از غزنی تا هرات در حال گسترش است.
در افغانستان زمین زمان بایر می شود که آب به آن نرسد. 6-7 ماه می شود که در حوزه جنوب غرب باران نشده. این خود باعث بایر شدن زمین ها شده. در مناطقی که کوکنار کشت می شود زمین دو فصل است. در یک فصل اگر کوکنار کشت می شد فصل دوم کشت نمی شد. به هر حال زمین بایر می بود. طور مثال ولسوالی نوزاد به شدت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته. متاسفانه بسیاری از کشت ها نابود و باعث شده که زمین بایر شود. من فکر می کنم تغییرات آب و هوا و کمبود آب نقش بیشتر نسبت به عدم کشت کوکنار دارد.
اداره ملی احصایه افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد در گزارش اخیراً اعلام کرده که محصولات گندم در افغانستان کاهش یافته و محصولات آن در سال جاری صرف 4.5 میلیون تن بوده است. این اداره اعلام کرده که این گندم بیشتر در ولایت هلمند، قندوز، هرات، قندهار، فراه و بادغیس به دست آمده و به دلیل عوامل مختلف از جمله خشکسالی، حاصلات زمین‌های آبی در مقایسه با سال گذشته 4% و زمین‌های للمی 24% کاهش یافته است. هدایت الله عمرخیل کارشناس امور زراعت معتقد است که میزان زمین‌های زراعتی در افغانستان محدود نشده، با آنکه مقدار آب موجود در افغانستان کمتر از گذشته است، ولی مساحت زمین‌های زراعتی به دلیل استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای که افغان‌ها در سال‌های اخیر با آن آشنا شده‌اند گسترش یافته.
زمین های زراعتی در افغانستان زیاد شده. دشت ها از غزنی تا هرات به زمین های حاصلخیز تبدیل شدند. در حال حاضر تعداد از باشندگان ولایات وردک، لوگر و حتی کابل از سیستم جدید قطره‌ای استفاده می کنند که یک گام مثبت است و می توان با آب کم زمین های زیاد را آبیاری کرد. با آنکه یکی از عوامل منفی این است که آب موجود در زمین تخلیه شده دوباره تغذیه نمی شود، ولی با آن زمین حاصلخیز شده است.
در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نیز گفته شده که عواید دهاقین افغان از تجارت کوکنار و تریاک تقریبا به نصف آن کاهش یافته. این درآمد در سال 2024 میلادی 260 میلیون دلار بود، در حالی که درآمد آنها در سال جاری به 134 میلیون دلار می رسد. دوست محمد احمدزی استاد پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی این نکته را زیان بزرگ برای اقتصاد افغانستان خوانده میگوید.
از زمانی که کاروبار کوکنار و مواد مخدر در افغانستان ممنوع شد، با آنکه عواید آن غیر قانونی بود، ولی مردم افغانستان هم از حالا میلیون ها دلار به دست می آوردند. برای جبران آن البته که راه‌های قانونی وجود دارد. دهاقین می توانند زعفران کش کنند، باغ‌های میوه، سبزخانه‌ها و کارخانه‌های کوچک لبنیات ایجاد کنند. اینها راه‌های قانونی اند که از آن می توان به حیث جبران و بدیل استفاده کرد.
چه کولی شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو؟
سازمان ملل متحد بارها از جامعه جهانی خواسته تا در بدل کشت کوکنار با دهاقین افغان در زمینه معاشیت بدیل کمک مالی کند و طالبان نیز بارها این خواست را مطرح کردند. در دور جمهوری مخلوعی افغانستان، دهاقین افغان به طور منظم کمک‌های جامعه جهانی را دریافت می‌کردند، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، نه تنها این کمک‌ها، بلکه سایر کمک‌ها نیز به تقریباً هیچ کاهش یافته است. دهخانی که از ولایت بدخشان با نام مستعار عبدالله با رادیو آزادی صحبت کرده می گوید که حکومت طالبان در بدل عدم کشت کوکنار هیچ کمک